بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا ایران را به تامین نیازهای تروریست ها در عراق متهم کرد. رهبران کشورهای عمده اروپایی برای تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی غرب گرد هم میآیند. و 17 مظنون به ارتباط با القاعده در ترکیه زندانی شدند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 9 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 29 ژانویه 2008 میلادی است. آرزو دارم در این روز سرد نور مهر دل شما را گرم کنه و در این مجله 30 دقیقه‌ای با ما همراه باشید و به گزارش‌های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه ترین خبرها را میشنویم از بهمن باستانی.
با سلام، خبرهای این مجله بامدادی را با سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا آغاز میکنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در مجلس نمایندگان این کشور جمهوری اسلامی ایران را به مسلح کردن شبه نظامیان و تروریست ها در عراق متهم کرد. آقای بوش همچنین جمهوری اسلامی را فراخواند که در جهت اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند در ساختن سلاح اتمی به کار رود متوقف کند تا گفتگو با ایران آغاز شود. در آغاز این مجله بامدادی گزارشی داریم از سخنرانی آقای بوش. بنابراین من میپردازم به بقیه اخبار از دیگر نقاط جهان. در ایران جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل با واکنش جدی ایران همراه خواهد بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت جزئیات این واکنش جدی بعداً اعلام خواهد شد. 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان، کشورهای 5 به اضافه 1، هفته گذشته در مورد طرح قطعنامه جدید تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به توافق رسیدند. امروز در لندن رهبران کشورهای عمده اروپا برای بررسی چگونگی مقابله با وضعیت کنونی مالی جهان گرد هم می‌آیند. در این گرد همایی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، رومانو پرودی، رئیس جمهور ایتالیا، خوزه مانوئل باروسو رئیس شورای اروپا و گوردون براون نخست وزیر انگلیس حضور دارند. گفته می شود که رهبران شرکت کننده در این گردهمایی خواهان شفافیت مالی بیشتر و گسترده تر به منظور کنترل ثبات در بازارهای بورس جهان شوند. در ترکیه دادگاهی برای 17 مظنون به ارتباط با القاعده حکم زندان صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی از آنکارا، یک شهروند روس چچن نیز در میان مظنونان است. و سناتور ادوارد کندی روز دوشنبه در جریان سخنرانیش در دانشگاه آمریکا در شهر واشنگتن از باراک اوباما برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. سناتور دموکرات ادوارد کندی برادر جان اف کندی رئیس جمهور مقتول اسبق آمریکا است.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا از رهبران جمهوری اسلامی خواست تا قصد خود را از ادامه برنامه هسته‌ای روشن کنند و فشار و ستم بر مردم ایران را متوقف سازند.
Our message to the leaders of Iran is also clear. Verifiably suspend your nuclear enrichment so negotiations can begin. And to rejoin the community of nations, come clean about your nuclear intentions and past actions. Stop your oppression at home.
در گزارش دیگر کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید قطعنامه احتمالی جدید شورای امنیت میتواند از تحریم‌های جاری آنها را عمیق‌تر سازد. نیویورک تایمز در مقاله‌ای از لزوم افزایش اقدامات تشویقی و تنبیهی علیه ایران نوشته است. در این زمینه نیز گزارشی خواهیم داشت. و همچنین درباره آخرین تحولات در زمینه انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی نیز گزارش و گفتگویی میشنوید. در همین حال وزارت امور اقتصادی جمهوری اسلامی منتقدان داخلی دولت احمدی نژاد را متهم به دستیابی به هدفهای سیاسی کرده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا و البته به همراه خبرهای ورزشی همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا همچنان با ما بمانید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی سالانه خود در کنگره درباره وضعیت ایالات متحده بر بحران اقتصادی آن کشور تاکید کرد. وی از مردم آمریکا خواست در برابر نگرانی از رکود اقتصادی با اعتماد به نفس بایستند و همچنین درباره جنگ در عراق صبور باشند. آقای بوش در حالی در مقابل نمایندگان کنگره آمریکا به سخنرانی پرداخت که اکثریت نمایندگان از حزب دموکرات در انتظار پایان دوره ریاست جمهوری او هستند که یک سال دیگر به سر خواهد آمد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها در حدود 30% آمریکایی‌ها از جورج بوش حمایت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا از قانونگذاران در کنگره خواست تا بودجه 150 میلیارد دلاری مالیاتی را هر چه زودتر تصویب کنند که به شرکت‌ها و خانواده‌های آمریکایی تعلق خواهد گرفت. وی درباره ایران گفت: آغاز نقل قول. پیام ما به مردم ایران روشن است. ما با شما ستیزی نداریم. به سنت‌ها و تاریخ شما احترام می‌گذاریم و در انتظار روزی هستیم که شما آزادی خود را به دست آورید. پایان نقل قول. جورج بوش افزود: پیام ما به رهبران ایران نیز روشن است. روند غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورید تا مذاکرات آغاز شود و به جامعه جهانی بپیوندید. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: قصد خود را از برنامه هسته‌ای در حال حاضر و اقدامات گذشته خود روشن کنید. فشار و ستم بر مردم ایران را متوقف سازید و به حمایت خود از ترور در خارج پایان دهید. آقای بوش گفت: آغاز نقل قول. اما بالاتر از همه این را بدانید که آمریکا در برابر کسانی که نیروهای ما را تهدید کنند خواهد ایستاد. ما در کنار متحدان خود خواهیم بود و از منافع حیاتی خود در خلیج فارس دفاع خواهیم کرد. پایان نقل قول. پرزیدنت بوش درباره کاهش نیروها در عراق اعلام داشت که این موضوع به توصیه‌های ژنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد بستگی دارد. جورج بوش نسبت به آینده عراق ابراز خوشبینی کرد و افزود: القاعده در عراق در حال گریز است و این دشمن آمریکا قطعاً شکست خواهد خورد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان در آمریکا، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت قطعنامه احتمالی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی می‌تواند تحریم‌های جاری را عمیق‌تر کرده و راه را برای دیگر اقدامات در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران هموار کند. مریم احمدی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بحث درباره پیشنویس متن قطعنامه تحریمی علیه ایران یک جلسه غیر رسمی داشت. 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه با نماینده آلمان در این جلسه شرکت داشتند. هفته گذشته وزرای امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 در برلین روی متن این پیشنویس به توافق رسیدند. از خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا سوال شد آیا متنی که در آلمان مورد توافق قرار گرفت انتظارات ایالات متحده را برآورده می‌کند؟ وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ گفت: همه می‌دانند قطعنامه از این نوع حاصل مذاکره، مصالحه و آشتی دادن دیدگاه‌های مختلف است. خانم رایس افزود: اما مسئله مهم این است که قطعنامه جدید علیه ایران هم عمق بیشتری دارد هم راه‌های تازه‌ای را می‌گشاید. به عنوان نمونه امکان بازرسی محموله‌ها. خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با استفن اسمیت وزیر امور خارجه استرالیا این مطالب را ابراز داشت. پیشنویس قطعنامه مبنای رشته تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی دیگری علیه ایران خواهد بود که به خواست شورای امنیت در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بی‌اعتناست. پیشتر و بر اساس دو قطعنامه قبلی تحریم‌های علیه ایران اعمال شده است. با این حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در مورد تصویب قطعنامه سوم هشدار داده و گفته است اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود، ایران یک عکس العمل جدی نشان خواهد داد. آقای متکی که درباره نوع این عکس العمل توضیح نداد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا بحث درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به بعد از برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موکول کند. در آخرین سفر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکراتی که در جریان این سفر با رهبران جمهوری اسلامی به عمل آمد، ایران قول داد ظرف 40 روز به همه سوال‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. قرار است بر اساس این پاسخ‌ها در نشست شورای حکام آژانس در نیمه اول اسفند ماه گزارش جدیدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه شود. گفته می‌شود در پیش‌نویس قطعنامه جدید نظارت‌های بیشتر بر نهادهای نظامی و مالی ایران که با فعالیت‌های هسته‌ای مرتبطند، ممنوعیت سفر تعداد بیشتری از مقامات و دانشمندان هسته‌ای ایران و مسدود شدن دارایی‌های چند بانک ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای پیش بینی شده است.
گزارش مریم احمدی را می‌شنیدیم درباره قطعنامه احتمالی سوم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی. و در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله روز دوشنبه خود با اشاره به سخنان کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از لزوم افزایش اقدامات تشویقی و تنبیهی علیه ایران سخن گفته است. خانم رایس چهارشنبه گذشته در اجلاس داووس گفته بود در صورتی که جمهوری اسلامی برنامه اتمیش را متوقف کند، ایالات متحده روابطش را با ایران به حال عادی باز می‌گرداند. هومن سیسان همکارم نگاهی دارد به سرمقاله نیویورک تایمز.
سرمقاله نیویورک تایمز می‌نویسد ایران تاکنون پیشنهادات مشابهی را از جانب واشنگتن رد کرده. پیشنهادات مبهمی که مشروط به تعهداتی از جانب ایران بوده است. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این بار هم استقبالی از پیشنهاد ایالات متحده نکند. به احتمال زیاد ایران عکس العملی هم نسبت به قطعنامه سوم شورای امنیت نشان نخواهد داد. نیویورک تایمز میگوید با این حال که قطعنامه سوم اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه برنامه اتمی ایران پیش بینی میکند، ولی فاقد قدرت لازم برای یک فشار واقعی اقتصادی است. نویسنده میگوید تعجب آور است که آمریکا و اروپا توانستند چین و روسیه را برای رسیدن به توافقنامه‌ای برای تصویب قطعنامه سوم قانع کنند. به استثنای ایالات متحده، باقی اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان دلایل اقتصادی قانع کننده‌ای دارند که باعث می‌شود فشارها را بر ایران افزایش ندهند. در این میان تأکید جورج بوش بر خطر روبه فزونی ایران و تقابل نظرات رئیس جمهوری با گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم اعمال و تشدید مجازات‌ها علیه ایران را دشوارتر کرده است. بر این اساس سخن گفتن از افزایش تحریم‌ها حتی در شکلی محدود مقامات تهران را شگفت زده می کند. اما به نظر می رسد حتی روسیه و چین هم نسبت به خطر فعالیت‌های اتمی ایران شکی ندارد. نیویورک تایمز می گوید هرچه بیشتر ایران از خواسته های شورای امنیت سرپیچی می کند و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می دهد، دانشمندان ایرانی به تولید سلاح اتمی نزدیکتر می شوند و بدون اعمال تنبیه‌های شدیدتر و ارائه مشوق‌های بیشتر بعید است ایران فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند. البته حتی در صورت تصویب قطعنامه سوم علیه ایران، کشورهای اروپایی، آسیایی و حاشیه خلیج فارس که همگی نسبت به برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کردند، باید خود برای اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وارد عمل شوند. اقداماتی همچون ممنوعیت ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی. سرمقاله نیویورک تایمز ادامه می‌دهد روسیه و کشورهای عربی باید در ارتباط با ایران از بازی با همه کارت‌ها دست بردارند. در حالی که روسیه از قطعنامه سوم علیه ایران حمایت کرده، این کشور آخرین محموله نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران منتقل کرده است. عربستان سعودی هم که به اندازه آمریکا از برنامه اتمی ایران واهمه دارد، میزبان محمود احمدی نژاد در مراسم حج امسال بود. نیویورک تایمز میگوید در زمینه ارائه مشوق‌های بیشتر به ایران، مقامات ایالات متحده باید وارد عمل شوند. تنها سخن گفتن از روابط بهتر جذابیتی برای ایران نخواهد داشت، بلکه گام‌های بلند و اقداماتی ضروری است که باور کردنی باشد. نویسنده برای مثال پیشنهاد می‌دهد واشنگتن یک هیئت نمایندگی بلند پایه به تهران بفرستد تا فهرستی از مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از جمله برنامه زمانبندی برای برقراری کامل روابط دیپلماتیک با ایران را به مقامات این کشور ارائه دهند. نیویورک تایمز می‌گوید ایالات متحده نمی‌تواند مطمئن باشد مقامات سیاسی و مذهبی ایران به این موضوع علاقه‌مند باشند، اما این اقدام پیام روشنی درباره سیاست‌های نابخردانه رهبران جمهوری اسلامی به مردم ایران می‌فرستد. در ضمن این روش به پرزیدنت بوش مشروعیت می‌بخشد تا از کشورهایی همچون روسیه، چین، مصر و عربستان سعودی بخواهد اقدامات بازدارنده بیشتری در قبال تهران انجام دهند.
پس از نگاهی به سرمقاله نیویورک تایمز درباره برنامه هسته‌ای ایران، ببینیم که در صحنه سیاست جمهوری اسلامی و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد. اکنون در جمهوری اسلامی تمام اهرم‌های غیر رسمی و خصوصی به کار افتادند تا شاید با اعمال نفوذ چه از طریق رایزنی‌های خصوصی و دوستانه با قدرتمداران شورای نگهبان و چه با وارد آوردن فشار از طریق رهبری جمهوری اسلامی به هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان، قدری از سختگیری‌ها و تسویه حساب‌های اصولگرایان نسبت به اصلاح طلبان حکومتی کاسته شود. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در زمینه انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی.
رایزنی های اصلاح طلبان حکومتی برای چگونگی واکنش به رد صلاحیت نامزدهایشان برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی با دیدار 3 تن از رهبران مخالف اصولگرایان وارد مرحله تازه می شود. شیوه رایزنی و چانه‌زنی از بالا شیوه ایست که اصلاح طلبان حکومتی در همه انتخابات پیشین هم برای مهار رقیبان قدرتمند خود به کار گرفتند، اما این بار همکاری رسمی و علنی 3 مقام سرشناس حکومتی یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی نشانگر تفاوت‌هایی است که انتخابات این دوره مجلس با انتخابات پیشین دارد. گفته می‌شود رئیسان پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوران پیشین قرار است جداگانه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار تا از او طلب کمک و دخالت کنند. اما آیا امیدی به دخالت و کمک رهبر جمهوری اسلامی هست؟ رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با ابراز امیدواری از کمک رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
ما امید داریم که این کار انجام بشه، چون این کاری که انجام گرفته یک ضربه سنگینی به اساس نظام هست. فقط بحث اصلاح طلب ها نیست، جمع عظیمی از نیروهای سابقه دار و نیروهای نخبه کشور رو رد صلاحیت کردن یا حداقل گفتن احراز صلاحیت نشدن. این ضربه سنگین به نظام رو مسئولان جمهوری اسلامی باید دفع بکنن. قاعدتا وضع اینجور نمیمونه، یعنی آقایون بی تفاوت نخواهند موند.
ظاهرا شرایط چانه‌زنی اصلاح طلبان برای عقب راندن رقیبان خود در این دوره کمی پیچیده تر شده است، زیرا تفاوتی که مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی برای مجلس هشتم با انتخابات پیشین دارد یک دست شدن نهادهای نظارت بر انتخابات است. به گفته سراج الدین میردامادی، معاون اداره کل انتخابات وزارت کشور، در دوره های پیشین انتخابات یکی از ویژگی های انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی همین یک دست شدن نهادهای نظارتی است.
ترکیب هیئت های اجرایی که توسط فرمانداران و بدنه وزارت کشور چینده شده یک ترکیب یک سویه و نزدیک به در واقع سیاست دولت نهم هستش.
دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، هم میگوید ویژگی این دوره انتخابات این است که هیئت‌های نظارت کار شورای نگهبان را از پیش انجام دادند.
در مجموع انتظاری که میرفت یا تصوری که میرفت این بودش که حسب دوره‌های گذشته شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت باشن که اون گزینش سیاسی رو انجام میدن. اما چیزی که جالبه اینه که در این دوره فلواقع قوه مجریه خودش اومده گزینش سیاسی رو انجام داده، کاسه از آش داغ‌تر شده.
در این میان و به گفته سخنگوی ستاد اصلاح طلبان قرار است روز سه‌شنبه محمد خاتمی با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. مشکل دیگر که به اصلاح طلبان من اشاره می کنند انتشار این خبر است که کارکنان آموزش و پرورش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان احتمالاً از همکاری و همراهی در برگزاری انتخابات به مانند دورهای پیشین خودداری می کنند. اصلاح طلبان ابراز نگرانی می کنند که در صورت انصراف فرهنگیان از شرکت در برگزاری انتخابات، دخالت نیروهای بسیج در برگزاری انتخابات می تواند احتمال زمینه دخل و تصرف های غیرقانونی در نتیجه انتخابات را بالا ببرد.
گزارش و گفتگوی فریدون زرنگار بود درباره تحولات درباره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی. ساعت 7:20 و 55 ثانیه است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. و همچنان در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی در ایران، وزارت امور اقتصادی جمهوری اسلامی منتقدان داخلی دولت نهم را متهم کرد که به منظور دستیابی به هدفهای سیاسی، درآمد ایران را از محل صادرات نفت بیش از آنچه هست ارزیابی میکنند. کشمکش بر سر رانت نفتی عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
ارز حاصل از صادرات نفت که حدود 85% از کل درآمدهای صادراتی ایران را تأمین می کند، موضوع کشمکشی است دائمی میان جناح‌های گوناگون قدرت در جمهوری اسلامی. در متنی که دیروز در رسانه‌های تهران انتشار یافت، وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی با استناد به آمارهای خزانه‌داری کل کشور، ارزیابی منتقدین دولت را در زمینه مصرف 150 میلیارد دلار درآمد نفتی طی 2.5 سال گذشته غیر واقعی و فاقد هر گونه پشتوانه کارشناسی اعلام کرد. این بزرگنمایی از دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی محصول وضعیت انتخاباتی کنونی ایران است. همان نهاد میگوید که برخلاف ادعای منتقدان دولت، درآمد نفتی ایران در سالهای 1384 و 85 و نیمه نخست 1386 نه 150 میلیارد بلکه 121.5 میلیارد دلار بوده است. در واکنش به توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی میتوان بر دو نکته عمده تاکید کرد. نخست آنکه تفاوت 30 میلیارد دلاری میان ارزیابی دولت کنونی و سخنگویان دولت پیشین از رقم واقعی درآمدهای نفتی ایران یک بار دیگر ضعف شدید منابع تأمین کننده آمار اقتصادی در جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد. چگونه است که حتی برای داده‌های مربوط به حیاتی‌ترین بخش اقتصاد ایران مرجع قابل اعتباری در کشور وجود ندارد که محاسباتش بدون چون و چرا از سوی همه جناح‌ها پذیرفته شود. نکته دوم آن که بخش مهمی از منابع کارشناسی و دانشگاهی کشور درآمد نفتی ایران را طی 2.5 سال گذشته بیش از آنچه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده ارزیابی می‌کنند. در سمیناری پیرامون لایحه بودجه 1387 که دیروز در تهران برگزار شد، بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه گفت درآمد دولت از صدور نفت و گاز طی سالهای 1384 و 85 و شش ماه نخست 1386 نزدیک به 153 میلیارد دلار بوده و تا پایان سال جاری به 189 میلیارد دلار خواهد رسید.
اینک کیان معنوی نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامعه جمع هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد لایحه بودجه سال آینده را مورد توجه قرار داده و به نقل از این مرکز نوشته لایحه بودجه 87 به دولت اختیارات فراقانونی می‌دهد. روزنامه اعتماد از نامه اعتراض‌آمیز 45 سینماگر به سیاستگزاران فرهنگی کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه دیروز 45 سینماگر ایرانی از نسل‌ها و رشته‌های مختلف کاری، طی بیانیه‌ای که به گفته امضا کنندگان در پی حذف تعدادی از آثار فیلمسازان جوان سینمای ایران از 26مین جشنواره فیلم فجر و عدم نمایش بسیاری از فیلم‌های فرهنگی تولید شده در سال‌های اخیر صادر شده، از مدیران و سیاستگزاران فرهنگی کشور خواستند با نگاهی دوباره سینمای اندیشمند ایران را مورد بررسی قرار دهند. عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، رویا تیموریان، منیژه حکمت، بهرام رادان، کیانوش عیاری، اصغر فرهادی، نیکی کریمی، جهانگیر کوثری، فاطمه معتمدآریا، علی نصیریان، برخی از 45 هنرمند سینمایی امضا کنندگی این بیانیه اعتراض‌آمیز هستند. روزنامه تهران امروز در شماره امروز خود گزارشی از گستردگی سوء تغذیه در کشور منتشر کرده و نوشته 70% ایرانی‌ها سوء تغذیه دارند. این روزنامه به نقل از رئیس انجمن تغذیه ایران نوشته 70% جامعه ایرانی دچار سوء تغذیه بوده و از 800 مورد مرگ روزانه در کشور 300 مورد به طور مستقیم به تغذیه نامناسب مربوط می شود. روزنامه خراسان خبر داده که عاملان قتل‌های سریالی زنان در عراق روز گذشته اعدام شدند. به نوشته این روزنامه اعدام شدگان دو نفر بودند که از سوی شعبه 25 دادگاه انقلاب عراق به عنوان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای 9 زن در فاصله سال‌های 80 تا 81 به اعدام محکوم شده بودند. خراسان نوشته حکم اعدام متهمان به قتل‌های زنجیره‌ای در ساعت 8 صبح دیروز دوشنبه در مقابل سیلوی عراق و در ملأ عام به مرحله اجرا درآمد.
پس از نگاهی به روزنامه‌های صبح، نوبت به خبرهای ورزشی می‌رسد از فریدبرز غریب.
دنیای ورزش.
سرمای هوای شهر تهران و آماده نبودن ورزشگاه آزادی باعث شده که دیدار دوستانه روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران و کاستاریکا احتمالاً بدون حضور تماشاگر انجام شود. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز دوشنبه در این باره گفت طبق برنامه بازی تدارکاتی تیم ملی ایران با کاستاریکا در ورزشگاه آزادی تهران انجام می شود، اما در صورتی که مسئولان ورزشگاه نتوانند شرایط لازم را فراهم آورند، این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. این مقام مسئول فدراسیون فوتبال ایران اضافه کرد مسابقه تیم‌های ملی ایران و کاستاریکا به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود و علاقه‌مندان به فوتبال می‌توانند در خانه‌های خود این بازی را از طریق تلویزیون تماشا کنند. روز یکشنبه گذشته در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، بازی تیم‌های استقلال تهران و ملوان انزلی به دلیل یخ‌زدگی تأسیسات لوله‌کشی ورزشگاه آزادی تهران و آماده نبودن این ورزشگاه لغو و به زمان دیگری موکول شد. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز چهارشنبه در مقابل کاستاریکا از روز دوشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. در این اردو 23 بازیکن دعوت شده به تیم ملی زیر نظر منصور ابراهیم‌زاده، ننات نیکولیچ، افشین پیروانی، مارکار آقاجانیان و کریم بوستانی تمرینات خود را انجام دادند. همچنین 5 بازیکن دعوت شده دیگر که در لیگ‌های خارج از ایران شاغل هستند قرار است طی روزهای آینده به سایر بازیکنان ملحق شوند. طبق اعلام قبلی دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کاستاریکا روز چهارشنبه در ساعت 15 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و در حالی که چند روز از خبر استخدام خاویر کلمنته اسپانیایی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران می‌گذرد، هنوز تاریخ نهایی ورود این مربی به تهران مشخص نشده و طی روزهای گذشته مسئولان فدراسیون ایران تاریخ‌های گوناگونی را برای ورود این مربی به تهران ذکر کردند. در تازه‌ترین اظهار نظر در این مورد، ناصر شفق، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، عصر دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد قبلاً قرار بود خاویر کلمنته روز سه‌شنبه برای تماشای بازی تیم ملی ایران مقابل کاستاریکا به تهران بیاید، اما به دلیل عمل جراحی که پیش از این به روی کمرش انجام داده بود قادر به انجام این سفر نشد. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در پایان گفت کلمنته روز شنبه آینده و پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران با سوریه به تهران خواهد آمد و بلیط او را از همکنون اوکی کرده ایم. پایان نقل قول. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:29:40 است و در اینجا به آخرین صفحه مجله بامدادی رسیدیم و به یاد داشته باشید که برای دیدن و شنیدن گزارش‌های رادیو فردا بر روی اینترنت به سایت radiofarda.com مراجعه کنید. فیلتر شکن امروز هست manhuri.com. از همراهیتان سپاسگزارم و روزگارتان خوش.